أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به زمان حجامت نسبت به روزهای هفته، خب شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه خوندیم، چهارشنبه هم نصفه ماند. عرض شد که روایات با هم اختلاف دارن. روایاتی داریم دال بر نهی میکنه از حجامت روز چهارشنبه، روایاتش هم متعدد، روایات زیاد در این زمینه وارد شده. یه سری روایات هم مستفاده از اونها این است که حجامت روز چهارشنبه مضر هست، ضرر داره، یا اینکه اگر کسی در چهارشنبه حجامت کند زخمش و زخمای حجامت عفونی میشه، سیاه میشه، یا اینکه مبتلا به بیماری پیسی میشه. پس حجامت چهارشنبه بنابر این روایات مضر هست و ضرر زیادی داره و کلن حجامت در چهارشنبه خوب نیست. ولی در مقابل روایاتی داریم دال بر عدم منع حجامت روز چهارشنبه، منعی نداره، مانعی نداره، مشکلی نداره، و می‌فرماید که این روایتی که و این روایاتی که دال بر نهی و بر منع، اینها عامیه، این قوم یعنی عامه نقل میکنند. ولی خب ما دیدیم این روایات عامه از عامه نیست و شاید بعضی هاشم معتبره، نمیدونم. علی حال اینجور نیست که همه این روایات، روایات ناهیه از عامه نقل شده باشه. روایات شیعیان بیشتر، اینا روایات شما، روایات عامه اینجا نمیاریم، فقط روایات شیعیان است. خیلی خوب، حالا روایات که نفی میکنه و میگه منعی وجود نداره، این روایتی است که شیخ صدوق تکذیب میکنه، روایات نهی رو تکذیب میکنه. شیخ صدوق نقل میکنه از پدرش، عن سعد بن عبدالله، عن یعقوب بن یزید، عن بعض اصحابنا. البته این روایت سند شیخ صدوق و پدرش و سعد بن عبدالله اینا معتبر و ثقه در نهایت وثاقت، یعقوب ابن یزید هم هست، منتها این روایت مشکلش این است که ارسال داره، عن بعض اصحابنا قال دخلت على ابي الحسن علي ابن محمد العسكري، یعنی امام هادی، يوم الاربعاء، در روز چهارشنبه، وهو يحتجم، در حالی که امام در روز چهارشنبه حجامت میکرد، يوم الاربعاء، وهو يحتجم، فقلت له، به ایشون عرض کردم، ان اهل الحرمین، یعنی علمای مکه و مدینه، ان اهل الحرمین یروون عن رسول الله انه قال، علمای مکه و مدینه از پیامبر نقل میکنن، روایت میکنن، انه قال، فرمود من احتجم یوم الاربعاء فاصابه بیاض فلا یلومن الا نفسه. این همون روایاتی که قبلا خوندیم و همین مضمون که اهل مدینه، البته روایت قبلی این شکلی بوده، کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند مبتلا به پیسی بشه، کسی را ملامت نکنه جز خودشو. این لسان و زبان روایاتی که قبلا خوندی، روایات ناهیه را اینجوری بود، به این شکل روایات ناهیه به این شکل بود. فلا یلومن الا نفسه. خب اینا از پیامبر نقل میکنن، این روایت را نقل میکنن، این حدیث را نقل میکنن. امام فرمود کذبو، دروغ گفتن. پیامبر همچی چیزی نفرموده کسی که در چهارشنبه حجامت کنه مبتلا به پیسی بشه، دروغ گفتن، کذبو، همچی چیزی نبوده. انما میصیب ذالک من حملته امه من طعم. این پیسی و سفیدی پوست کسی را مبتلا میکنه که مادرش او را در حین قاعدگی به او باردار شده، یعنی نطفهش در بارداری منعقد شده. حملت امه من طمس. خیلی خوب، پس این روایت میفرماید هیچ ارتباطی ما بین حجامت و پیسی وجود نداره. اگر ارتباطی هست ما بین انعقاد نطفه در روزهای قاعدگی و پیسی، کسی که نطفهش روایت هم داریم، حالا در بحث علل بیماری ها اونجا مفصل آمده، کسی که نطفهش در روزهای قاعدگی منعقد میشه مبتلا به پیسی میشه، این خون باعث میشه که مبتلا به پیسی بشه. خب چرا باید بله بعید نیست مال همین مشکل
حالا میشه هم قاعدگی رو چیز
کرد البین اگر پیسی باشه. آره پیسی یا بهک سفیدی بهک یا پیسی همه رو اینا ملتش اینه. خب اینجا میفرماید انما یصیب ذلک من حملت امه من حسرن، کسی که نطفش در روزهای قاعدگی منعقد شده این مبتلا به پیسی بشه. البته این احتمال هم وجود داره. مراد اینه اگر شخص در روزهای قاعدگی هم بستر بشه، هر چند نطفه بعد از اون منعقد بشه، این در معرض ابتلا به پیسی است، بعید نیست. خیلی خوب، روایت دیگر، روایاتی که دلالت بر این است که ائمه در روز چهارشنبه حجامت کردن، روایتی داریم امام کاظم در روز چهارشنبه حجامت کردن، روایتی داریم که امام هادی در روز چهارشنبه حجامت کردن، شاید هم روایتی داشته باشیم که امام صادق در روز چهارشنبه حجامت کردن. پس این نشون میده حجامت در چهارشنبه مشکلی نداره. اگر مشکل داشت ائمه این مشکل این حجامت را انجام نمیدادن. عوامل پیسی
مثلا استفاده کردن از آبی که آب،
بله البته اونها هست، ولی زمینش هم باید باشه، اونها هم هست. یعنی هر کی فرض کنید که نطفهش در روزهای پریودی و قاعدگی منعقد شده مبتلا به پیسی نمیشه، باید عوامل دیگری هم دست به دست هم بده تا این حق امر محقق بشه. روایات سوم، روایاتی که امر میکنه به حجامت در روز چهارشنبه، روایت تبرسی از امام کاظم صلوات الله علیه و آله، قلموا اظفاركم يوم الثلاثاء، ناخن‌ها را در روز سه‌شنبه بگیرید، و احتجموا يوم الاربعاء، روز چهارشنبه هم حجامت کنید. اداره امر میکنه فرماید در روز چهارشنبه حجامت کنید. خیلی خوب، خب حالا این روایات در کتاب‌های معتبر وارد از هر دو طرف، چه روایات ناهیه چه روایات آمره، هر دو اینا در کتاب‌های معتبر وارد شده و از طرق متعدد، چیزی نیست که قابل انکار باشه، از طرق متعدد و سندهای متعدد این وارد شده. پس به این راحتی نمیشه از یک طایفه دست برداشت، از روایات ناهیه یا از روایات عامره نمیشه دست برداشت به این راحتی. ما مجبوریم جمع کنیم بین روایات یا بالاخره تأویل کنیم. خب اینجا یکی از تأویلات اینه، چند تا تأویل داریم، چند تا راه جمع داریم. یکی از تأویلات اینه، یه مشکلی هست و اون این است که از قدیم بوده، قبل از اسلام بوده، مشرکین اینها میگن روز چهارشنبه نحس است، اونا مشرکین میگن، و اینها با بعضی روزها مشکل دارن، میگن این روز روز خوبی نیست، این روز نحسیست، با روزها مشکل دارن، روزها را تقسیم میکنن، این نحس است و این سعد است. و لا حال اون مسئله طیاره، طیاره هم دارن، اعتقاد دارن به این مسئله و این اعتقادشون در این مسئله راسخ است، اعتقاد راسخ به این مسئله دارن. بله، جهنم در چهارشنبه خلق شده، روایت هم خوندیم، جهنم در چهارشنبه خلق شده. بله، حالا فرمه شیطان هم در چهارشنبه خلق شده. علی حال چهارشنبه حالا کار نداریم، این در روایت هست، ولی ما همچه مسئله هست و اون این است که مردم قائل به طیاره هستن و معتقد به طیاره هستن و معتقد به روزهای نحس و سعد هستن. پیامبر این مسئله را صحت گذاشتن، بفرماید اگر شما با روزی یا با زمانی مشکل داری، دشمنی داری، مشکل داری، اون روز هم با شما مشکل پیدا میکنه. لا تعاد الایام فتعادیکم، با روزها دشمنی نکنید که اگر دشمنی کردید اونا هم با شما دشمنی میکنن. مشکل طیاره اینه، کسی که ایمان و اعتقاد به طیاره داره اثر هم میبینه، بد میبینه. کسی که روز چهارشنبه بد میدونه بد هم میبینه، حقیقته، این یه امر حقیقیه، پیامبر این را اقرار کرده. فرماید که اگر دشمنی کنید با روزها، روزها هم با شما دشمنی میکنن، روز بشه دشمن شماست، یه حقیقته، یه واقعه است. پس این مسئله به این شکل، چون مردم اعتقاد دارند روز چهارشنبه بد است، روز چهارشنبه به اونها بدی میکنه، برای اونها بد خواهد بود، چون اعتقاد دارند بد است بد بشه، چون اعتقاد دارند بد است بد بشه. اگر روایاتی داریم میفرماید در چهارشنبه حجامت نکنید، این برای اینکه مردم این عقیده را دارند، اعتقاد دارند چهارشنبه بد است، چون اعتقاد دارند چهارشنبه بد است، حجامت در چهارشنبه بد میشه، برای اونا بدی به همراه داره، ضرر داره، چون اعتقاد دارند بد میشه. این روایت ناهیه، پس میگه در چهارشنبه حجامت نکنید. چرا؟ چون شما اعتقاد دارید چهارشنبه بد است. این میان مردم شایع بوده، مردم به این مسئله اعتقاد دارن. خب پس این روایت عامره چه میخوام بفرمایم؟ این روایت عامره میخوام بفرمایم این مردم اعتقاد به این چیز نداشته باشید، چهارشنبه بد نیست، چهارشنبه بد نیست. لا تعاد الایام فتعادیکم، با روزها دشمنی نکنید، زیرا اگر دشمنی کردید اونها با شما دشمنی میکنن. پیامبر من دشمنی نکنید که روزها هم با شما دشمنی نداشته باشد، که بد نشه براتون، مشکلی نداشته باشه. دشمنی نکنید که روز با شما دشمنی نکنند. پس اگر ما اعتقاد به بد بودن روز چهارشنبه نداشته باشیم، بدم نمیبینیم، حجامت کنیم هم مشکل نداره. بلکه در روایات تأکید داره، میگه شما برخلاف اهل طیاره و برخلاف این اعتقاد ساید بین مردم، شما روز چهارشنبه حجامت کنید. بگو من میخوام مخالفت کنم با این عقیده و حجامت کنم، مخالفت کنم با این عقیده و حجامت کنم. اگر این کار رو کردی، این حجامت برای شما درمان کل بیماری هست، شفا خواهد بود، درمان خواهد بود، برای کل بیماری ها خوبه. بله، در سفر هم همینجوره، اگر کسی در روز چهارشنبه میگه من میخوام برم مسافرت، خلاف اون چی که اهل طیاره میگن، و به اونها اعتقاد ندارم، به حرفاشون اعتقاد ندارم و مسافرت میره، مسافرتش بر میمنت خواهد بود، هم اموال گیرش میاد هم مسافرت خوبی خواهد بود. حالا منافعت نداره، بالاخره ظاهر و باطن داره. حالا او اگرم تفسیر شده بشه تفسیر باطنشه، ولی ظاهر راه ظاهر را نفی نمی کنه. بله بله، اون راجع به خداوند تبارک و تعالی، این راجع به روزهاست. بله راجع به یعنی اعتقاد ما تغییر میکنه حقایق رو. خیلی خوب، حالا روایتی هم داریم، لا تعادل ایام فتعادی کم، این که مشکلی نداره. روایت دیگری داریم که همون مضمونش عرض کردم، شیخ صدوق نقل میکنه با سند خودش، عن محمد بن احمد الرقاق البغدادی قال كتبت الى ابي الحسن الثاني، ابي الحسن الثاني، ابي الحسن الاول مشى امام كاظم، ابي الحسن الثاني مشى امام رضا، اساله عن الخروج يوم الاربعاء، از امام پرسیدم راجع به خارج شدن و مسافرت رفتن در روز چهارشنبه. لا يدور، آیا لا يدور یعنی بد نمیشه، بدی نداره؟ فکتب، این اصطلاح اهل طیره است، اصطلاح اهل، فکتب امام فرمود من خرج یوم الاربعاء لا یدور، کسی که در روز چهارشنبه خارج میشه بد نمیبینه، خلافن على اهل طیره. به این قید باید وقتی خارج بشی مسافرت بری نیت کن که با اهل طیره مخالفت کنی، خلافن على اهل طیره، اگر با این نیت مسافرت کنید وقی من کل آفتین، اون محفوظ میمانه از هر آفتی، از هر بلایی، من کل آفت و عوفی من کل دائن، بله وقی من کل آفتین و عوفی من کل دائن و عاها، همه بیماری هاش برطرف میشه و همه معلولیت هاش برطرف میشه، و قضا الله له حاجته، خداوند حاجتش رو هم برآورده میکنم. روایت دیگری، بله آه، بله آه یعنی آه یعنی معلولیت. قال و کتبت الیه مره اخرى، بار دیگر به امام نوشتم، من احتجم فی یوم الاربعاء، کسی که در روز چهارشنبه حجامت میکند، لا یدور، بد نمیشه برای او، خلاف، بله لا يدور من احتجم عن الحجامة، بله وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور، از امام پرسیدم درباره حجامت در روز چهارشنبه آیا بد نمیشه، فكتب امام در جواب نوشتن من احتجم في يوم الأربعاء، کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند لا يدور، هیچ مشکلی و بدی نخواهد دید، خلافا على اهل الطيره، اگر با این نیت با این قصد که خلاف اهل طیره، اوفی من کل آفت، از هر آفتی درمان بشه و خوب بشه، معافا بشه، و وقی من کل آهت، و محفوظ میمانه از هر آهتی، ولم تخضر محاجمه، محاجمش سبز نمیشه، سیاه نمیشه، عفونی نمیشه. ما قبلا خوندیم، روایتی خوندیم، فرمای کسی که در روز چهارشنبه حجامت میکنه محاجمش سیاه میشه، عفونی میشه، اینجا میفرماید عفونی نمیشه، برعکسه، این مخالفه با اون روایت. اگر عفونی میشه این صحبت حرف اهل طیره است، این حرف ائمه نیست، حرف اهل طیره است. خیلی خوب، پس امام میخوان بفرمایند که ما خلاف اهل طیره، عقیدمون و اعتقادمون و ایمانمون برخلاف اهل طیره، هرچی اونها میگن ما برعکسش میگیم، اعتقادمون هم اینه، اعتقاد داریم که این مشکل پیش نمیاد. بله، پس اگر کسی با قصد مخالفت با اهل طیره مسافرت بره یا حجامت کنه هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. این معنا هم شیخ صدوق از روایات استفاده کرده. بله، خب این راجع به این احتمال اول مایده، این احتمال اینه. روایت ابن صابور عن ابی بصیر قال سألت الصادق علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، عن الحجامت یوم الاربعاء، در باره حجامت در روز چهارشنبه. فقال، امام فرمود من احتجم یوم الاربعاء یورید خلافا علی اهل الطیر. ببین یعنی این که ما بنده عرض کردم اینه، در اون دو روایت اول عرض کردم اگر کسی حجامت کنه یا مسافرت بره به این قصد، به قصد مخالفت. البته شاید ظاهر روایت این معنا را نمی رسونه، میگه اگر کسی حجامت کند در روز چهارشنبه یا مسافرت، روز چهارشنبه لا یدور، اول امام حکم میکنه میفرماد بد نمیبینه، لا یدور کلن بد نمیبینه، چه بعد میفرماد خلافن علی اهل طیره، به خلاف گفته اهل طیره لا یدور، اینا میگن یدور ما میگیم لا یدور. خب بحث قصد مخالفت با اونا نیست، ما این را استفاده کردیم گفتیم مراد با این قید به قصد مخالفت. مؤید این معنا این روایت بعدی عن الحجامتی یوم الاربعاء، در باره حجامت در روز چهارشنبه. امام فرمود من احتجم یوم الاربعاء، کسی که در روز چهارشنبه حجامت کند، یوریدو خلافا علی اهل طیره، میخواد با اهل طیره مخالفت کنه، با این قصد حجامت کنه به قصد مخالفت با اهل طیره. اوفی من کل عاهتین، معافا میشه از هر معلولیتی، و وقی من کل آفتین، و محفوظ میماند از هر آفتیست. خیلی خوب، این البته این روایت مجلسی و نوری در مستدرک نقل کردن به جور دیگریست، مشابه روایت قبلی که لا یدور، اول فرماد لا یدور، بعد فرماد خلافن علی اهل طیره، اینجوری نفرموده که یورید و خلافن، یعنی به این قصد. خیلی خوب، این احتمال اول بود، جمع راه جمع اول بود و برای تأویل این روایت به این شکل به استدلال هم استدلال کردیم، گفتیم این مربوط میشه به طیره، اینایی که معتقده به طیره بد میبینن پس نباید حجامت کنن در چهارشنبه، اینایی که معتقده به طیره نیستن بد نمیبینن بلکه خوب میبینن، خوبه در چهارشنبه حجامت کنن. ائمه هم چون معتقده به طیره نیستن چهارشنبه حجامت کردن و هیچ مشکلی نداره. این احتمال اول بود، این وجه جمعی بوده.
حتما ما باید نیت و قصد خلاف داشته باشیم یا نه؟
بله، بنده بیشتر این معنا را استفاده میکنم، با این قصد، با قصد مخالفت.
کسی مطلع نباشه اصلا از بحث طیاره و اصلا خلافه نکنه، آیا چه اتفاقی میفته براش؟
بله، بستگی به اعتقادشه، اگر اعتقاد داره که اگر اعتقاد به طیاره داره بد میبینه، لا تعادل ایام و تعادی کم، ولی اگر معتقد نیست یا غافله، اصلا غافله، دشمنی با روزها نداره، این مشکلی نمیبینه، آسیبی نمیبینه.
نیت خلاف شرط نیست، همین که نیت فایده بکنه، نیت خلاف هم به همراه،
بله همه همراه دارد، میشه گفت نیت خلاف هم به همراه در عملا با اونا مخالفه، هرچند نمیدونه یه طیاره وجود داره یا سعد و نحسی وجود داره، ولی عملا با اونا مخالفه.
استاد یه کلام امام مهدی علیه السلام هم هست که فردی که روزی گناه انجام داده بود اون روز رو نحس نسته بود، امام فرمود چرا امروز خدا رو نحس میدونیم؟ روز قیامت همین روز بازخواست میکنه شما رو که نه، اون یه اون نقص مستمرم که تو قرآن اومده فرموده همون روز برای مؤمنین مبارک، با اینکه نقص ازش یاد شد، یعنی
برای کافرین نقصه،
برای مؤمنین مبارک.
خیلی احتمال دوم این است که بگیم تفصیل بین انواع حجامت، تفصیل بین انواع حجامت، حجامت تبیغ زمان نمیشناسیم، اینو قبلا هم خوندیم، هر وقت خون تبیغ کنیم فرمای شب تا صبح صبر نکنید، صبح تا شب صبر نکنید، حتما حجامت کنید، اهدر هو ولو به مشخص، خون را خارج کن هر چه بانو که پیکان، این راجع به حجامت تبیغ. و اما راجع به حجامت های دیگر، حجامت درمانی، حجامت موازه، حجامت عادی، اینجا باید این مسئله را رعایت کنید، روزها را رعایت کنید، بهتر این است که روزها را رعایت کنند، اگر تبیغ و ناچاری روزها را رعایت نکنند، ولی اگر تبیغ و ناچاری نباشد روزها را رعایت کنن. بله، دلیلش هم این روایتی که از پیامبر فرمود اذا تبیغ الدم فی احدکم، اگر خون تبیغ کند در یکی از شماها، فلیحتجم، حجامت کند، فی ای الایام کن، هر روز که باشه. چارچو از این کلمه فی ایام الایام کن معلوم میشه یه روزهای خوب و روزهای بد هم وجود داره، ولی پیامبر فرمود چون تبیغ است، چون حجامت تبیغ، دیگه هر روز میتونی حجامت کنی، دیگه نگاه نکنی چه روزی هست. فی ای، این هر دو معنا از این روایت استفاده میشه، از این روایت استفاده میشه روز بد خوب هم وجود داره، ولی پیامبر میفرماید اگر حجامت تبیغ، دیگه نگاه نکنید چه روزی هست، روزش رو نگاه نکنید، فی ای الایام کان، بس معلوم میشه اگر غیر حجامت تبیغ نگاه کنید. این معنا ممکنه از این روایت به دست بیاد. روایت دیگری از پیامبر فرمودن لا تعادل ایام فتعادیکم، دشمنی با روزها نکنید، اگر دشمنی کنید روزها با شما دشمنی میکند. بعد این را در بر حجامت تطبیق میکنن. فاذا تبیغ الدم باحدکم، اگر خون تبیغ کند در یکی از شماها، فلیحرقه ولا بمشخاص، خون را خارج کنه و خون را بریزه هر چند بارو که پیکار، مشخاص هنو که رو که پیکار، فلیحرقه ولا بس. پس این مسئله لا تعادل ایام پیامبر تطبیق دادن رو مسئله حجامت، در حجامت با روزها دشمنی نکنید. فرماید که ولی اگر تبیغ کند دیگه روز نگاه نکنید و وسیله نگاه نکنید و حتی با نوک پیکان حجامت کنید. این مفهوم داره، مفهومش این است که اگر تبیغ در کار نباشد روز هم نگاه کنید، وسیله را هم نگاه کنید، نمیشه انسان با نوک پیکان حجامت کند. اون مال حجامت تبیغ خیلی خوب، این به طور کلی، ولی در خصوص روز چهارشنبه و شنبه روایتی داریم. ابن صابور نقل میکنه از مفضل ابن عمر جعفی قال سأل طلحه بن زید ابا عبدالله علیه السلام، این طلحه از امام صادق میپرسه، عن الحجامه یوم السبت و یوم الاربعاء، درباره حجامت روز شنبه و روز چهارشنبه، و حدثته بالحديث الذي ترويه العامه، برای امام هم حدیث عامه را نقل کردم که اونا میگن حجامت در چهارشنبه بد است و سبب پیسی میشه، عن رسول الله ان و انکرو، ولی امین را انکار کردن و قالوا الصحيح عن رسول الله، دو صحیح حدیث صحیح، ان اذا تبیغ باحدكم الدم، اگر هرگاه خون تبیغ کنه در یکی از شماها، فلیحتجم لا یقتله، حجامت کنه تا او را نکشد. ثم قال ما علمت احدا من اهل بیتی یرا به بأسا، امام می فرماید نمی دانم، خبر ندارم که یکی از اهل بیتم این کار را بد می دانه، حجامت روز چهارشنبه و شنبه بد می دانم. البته این چون این در این روایت قید تبیغ هم آمده، معلوم میشه تمامی این صحبت ها مربوط به تبیغ است. درباره اگر تبیغ باشه دیگه روزی، هیچ روزی بد نخواهد بود، تمامی روزها مناسب است. رای حال خب، شیخ صدوق بعد از نقل این روایات فرماید که اول فرمود که حجامت در روز چهارشنبه جایز است برای کسی که خون در او تبیغ کند، یوم الاربعاء روز چهارشنبه، و من استغنا، کسی که تبیغ نداره، ناچاری نداره، و من استغنا عن، کسی که مستغنی باشه و ناچار به حجامت نباشه، عن اخراج الدم، از خون خارج کردن، فالاولا ان يتوقع، بهترین است که روز چهارشنبه حجامت نکند، ولا يحتجم فيه، خودش بله پیشگیری کنه و در روز چهارشنبه حجامت نکند. این جمع شیخ صدوق، این همون چیزی که تقریبا بنده به اون رسیدم، میگیم که این مال تبیغ است، روز درش نگاه نکنه، ولی اگر مال تبیغ نباشه روز درش لحاظ کنه. این هم معید این مطلب. احتمال سومی در مسئله هم وجود داره،
من چهارشنبه
مشکل داره، مشکل نداره. بله حجامت چهارشنبه.
با حجامت چهارشنبه.
ولی روایت ما نه در تبیغه حجامت کن، مشکلی نداره. اگر تبیغ باشه حجامت کن، ولی در غیر تبیغ فرماید که نه دست نگه دار، روز خوب انتخاب کن. می حرف شیخ صدوق هم هست. بله بله دیگه ناشاریه. پس این روایت ما اینجوری حمل میکنیم، میگیم این روایت مجوزه و میگه حجامت چهارشنبه بلا مانع است، مال تبیغ است، و اون روایت ناهی مال حالتهای غیر تبیغ. ناهی یه حملیه.
در مورد روایات طبی فهمیدیم ما مختص نداریم، میتونیم آزمایش کنیم. بله. حالا اگه ما آزمایشی داریم که تعداد افراد چهارشنبه اجازه انجام داده و مشکلی پیش نیومد، میتونیم اون
رو بذاریم کنار یا بازم احتمالاتی وجود داره که البته این مسئله به این راحتی حل نمیشه، به خاطر اینکه ممکنه عوارضش بعداً ظاهر بشه. ما تابع دلیلی بهتری تبعیت از دلیل، اینجور جاها تبعیت از دلیل میکنیم، تأمین میخواد، ایمنی میخواد. چرا جمع اول هم درسته، جمع دوم هم درسته. احتمال سوم این است که ما بگیم که روز چهارشنبه برای حجامت مناسب نیست، ولی اگر شخص آیت الکرسی بخونه و حجامت کنه هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد. این جمعه پس این که میگن حجامت نکنید در چهارشنبه یعنی بدون خواندن آیت الکرسی، با خواندن آیت الکرسی حجامت کردن هیچ مشکلی نداره. روایتی هم کسی ندیدم
مشکلی نیست. وقتی دیگه مشکلی نیست پس اختصاص به تبرعه شاید به خاطر این که بعضی روزهایی که سائل اوورده واقعا بد بوده حضرت یه جواب کلی داده، لذا در چهارشنبه میفرماید بحثی نیست، مثلا چهارشنبه مشکلی نداره.
نه نداره،
اختصاص به تبیغ نداره
فقط. خب چون خود همین روایت هم مخصوص تبیغ بوده، همین روایت قید تبیغ درش آمده.
سائل چند تا روزو میاره
اختصاص سائل یک فقط چهارشنبه رو سائل نمیکنه. نه خب این روایت که فرمایید که عن الحجام یوم السبت یوم الاربعاء وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله وانكره وقال الصحيح اذا تبيغ، صحيح اینه، درست اینه، اذا تبیغ به احدكم الدم فليحتجم لا يقتله. بعد فرمود ما علمت احد من اهل بيتي يرى به باسا. این روایت، این روایت این قید داره که اذا تبیغ. خب احتمال سوم اینه. حالا مؤیدش، مؤید این احتمال سوم این روایت، روایت مفضل ابن عمر البته درباره روز جمعه وارد شده. قال دخلت على الصادق عليه السلام وهو يحتجم يوم الجمعه، وارد بر امام صادق شدم، امام صادق در روز جمعه حجامت میکردم. فقال اولیس تقرا آیه الکرسی، که انا فهمید من از این کار ایشون تعجب کردم. امام برای تدارک این تعجب مفضل، امام فرمود آیا شما مگر آیه الکرسی نمیخونید؟ یعنی اگر بخونید دیگه مشکلی نداره، جمعه حجامت کن، در عینی که نهی داره جمعه حجامت کن. روایت دیگر از امام صادق فرماد اقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی بخون، واحتجم ای یوم شئت، و حجامت کن، آیت الکرسی بخون و حجامت کن هر روزی که خواستی. و تصدق، صدقه بده، و خرج ای یوم شئت، هر روزی که خواستی خارج بشید. با صدقه مشکل اون روز دفع میشه، بدی حجامت، مشکلاتی که مترتب بر حجامت دفع میشه. با صدقه یا با بر آیت الکرسی مشکلات مترتب بر حجامت دفع میشه، با صدقه دادن مشکلاتی که مترتب بر مسافرت رفتن دفع میشه. البته علی حالین، خب البته شاید از روایت این معنا هم استفاده بشه. این در خصوص حجامت تبیغ، در خصوص حجامت تبیغ اگر آیت الکرسی بخونی بد نمیبینی، در موارد دیگر آیت الکرسی هم بخونی بد میبینی. مؤیدش این روایت از پیامبر اذا تبیغ الدم فی احدکم، فليحتجم في أي الأيام كان. اگر کسی خون در او تبیغ کند پس حجامت کند در هر روزی که بخواد، در هر روزی که اتفاق بیفته این تبیغ. ولی اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی هم بخونه. ببینید این مال تبیغ است. کسی که خون در او تبیغ میکنه میتونه هر روزی حجامت کنه به این قید، با این است که باید آیت الکرسی هم بخونه. اثباتش هم به تو این مقدار از روات، ولی بعید به نظر میرسه اثباتش نفی معدا نمی کنه. این احتمال وجود داره که اینا هر دو درسته، هم برای تبیغ آیت الکرسی مشکلش حل میکنه، هم برای غیر تبیغ مشکلشو حل میکنه. این راجع به حمله بر تقیه، یعنی روایت ناهی حمله بر تقیه بشه. بعید هم نیست این حمله چهارمی در مسئله، چون روایت بگه این مال عام است. ولی روایت میگه موافق عامه، خود روایت تصریح میکنه. اینا اینجوری میگن علمای مکه و مدینه، اینجوری میگن. نمیدونم، بعید نیست این حمله بر تقیه بشه. بله بله، البته روایت پیامبر هم هست. خب البته اگر ائمه نقل میکنن شاید تقیه بکنن. اولم تقرا، یعنی نه نخوندی، اولم تقرا یعنی شما وقتی حجامت میکنی آیت الکرسی نمیخونی؟
شاید ناظر به این باشه که روز جمعه بالاخره ضرر داره، چون ضرر داشته نباید
از بی هیچ چیز معید این نکته هست. بله
نه، معید این هست که در حقیقت امام نمیخواد بگم با آیت الکرسی همه روز حجامت کن،
فقط جمعه.
فقط نه، میخواد بگم روز جمعه یه خصوصیت. بله
فقط جمعه، بعید هم نیست اگر به نص مقید بشیم، ولی خود روایت مطلق هم داریم. اقرا آیت الکرسی واحتجم ای یوم شئت، داریم که مطلقه، عموم هم داریم. خب بحث هفدهم ماه برای روزهای دیگه نه، فقط سه شنبه، چون رو باید تصریح میکنه سه شنبه هفته همه ما هر دو قید دار.
ممکن هست اینجا اصلا حجامت تبیغ باشد، یعنی علاوه بر اینکه حجامت تبیغ رو میکنی شما روز جمعه آیت الکرسی هم بخونی.
این احتمال روایت اخیر همین معنی رو میگفت.
نه در روز جمعه که شما این فهمه اصلا در هر روز تبیغ هم نباشد یا آیت الکرسی بخونی مشکل برطرف میشه، چنین چیزی نمیشه برداشت کرد، چون این احتمال موجود هست که شخص تبیغ دارد روز جمعه هم داره چیز حجامت میکنه، حضرت میگه با وجود تبیغ هم بازم آیت الکرسی بخونی، این مجوز نمیشه بدون تبیغ. این احتمال است،
احتمالش هست، ما هم احتمال دادیم.
ما نمیتونیم بگیم هر بگیم. کسی هر موقعی حجامت کنه یا آیت الکرسی بخونه.
بله البته این همون مطلب آخر همینه، بنده همون نوشتم اختصاص ارتفاع الضرر به قرائت آیت الکرسی به حجامت تبیغ. احتمال داره که این آیت الکرسی رافع ضرر هست در خصوص حجامت تبیغ، این احتمال معیدش همین روایتی که خوندیم. اذا تبیغ الدم آیت الکرسی بخونید. نه گفتم نه گفتم عرض کردم اینه، اگر این روایت در خصوص تبیغ وارد شده، در خصوص تبیغ آیت الکرسی بخونید، و روایت دیگری مطلق داریم میگه هر روز آیت الکرسی بخون و هر روز، و دیگه مقید به تبیغ هم نکرده.
مقید میکنیم به اون روایت مقید.
آیا این تقییدش میزنه یا اینا مثبتات هم؟
اگر
قائل به تقیید شدیم این دیگه نتیجه میشه که اختصاص به حجامت تبیغ داره، ولی ظاهرش این است که اینا مثبتات هست، نفی هم دیگر نمی، اثباتش نفی معدا نمی کنه. میگه در روز حجامت تبیغ آیت الکرسی بخونید، معناش این نیست که روزهای دیگه آیت الکرسی بخونید بی اثر باشه. بعید به نظر میشه این معنا استفاده کرد، البته احتمال هم وجود داره. ششمین روز پنجشنبه است، شاید بهترین روز و سالم ترین روز پنجشنبه است. شاید روایات ما و اخبار ما راجع به روز پنجشنبه توافق دارند. بلکه به جز یک روایت ضعیف السند، حالا شاید از عامه باشه و احتمال داره که عامی باشه، فقط یه روایت ازش استفاده میشه که روز پنجشنبه مشکل داره، ولی بیشتر روایت و کل روایت ما با هم توافق دارن که روز پنجشنبه روز خوبی است. خب دلیلش هم روایت شیخ صدوق با سند خودش از امام کاظم صلوات الله و سلامه فرمود قلموا اظفارکم یوم الثلاثا، ناخونها را در روز سه‌شنبه بگیرید، و استحموا یوم الاربعا، روز چهارشنبه حمام برید، و اصیبوا من الحجامه حاجتکم یوم الخمیس، حجامت کنید و روز پنجشنبه اصیبوا اصابت کنید از حجامت، یعنی سهم خود را از حجامت در روز پنجشنبه قرار بدید، و تطیبوا باطیب طیبکم یوم الجمعه، در روز جمعه هم از عطر استفاده کنید. خب این روایت هست فرماید در روز پنجشنبه حجامت کنید، ولی خب این مشکلاتی هم داره، فرد ناخن را در روز سه‌شنبه بگیرید، ولی معروف بین علمای شیعه سه‌شنبه برای ناخن گرفتن خوب نیست، تو شنبه و پنجشنبه خوبه، جمعه خوبه. الان میخوایم خب روایتی هم داریم که فرماید که خون در بدن بله جمع میشه و پرخون میشه بدن، ظاهر بدن پرخون میشه در روز پنجشنبه، ولی بعد از ظهرش یا شبش، روایت مختلفه، بعضی میگن شب، بعضی میگن بعد از ظهر، بعد از ظهرش یا شبش به خاطر ترس از روز قیامت خون در بدن پراکنده میشه و جذب داخل بدن میشه. روایت شیخ صدوق در کتاب خصال با سندش از معتب بن مبارک قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام في يوم خميس، وارد بر امام صادق شدم در روز پنجشنبه، وهو يحتجم، امام حجامت میکردم، فقلت له يا ابن رسول الله تحتجم في يوم الخميس، روز پنجشنبه حجامت میکنی که انه در اذهان مردم بده روز پنجشنبه بده، تحتجم في يوم الخميس، قال نعم، امام فرمود نعم آری، من كان منكم محتجما، کسی که از شماها میخواد حجامت کنه فليحتجم في يوم الخميس، روز پنجشنبه را انتخاب کنه، روز پنجشنبه حجامت کنه، فإن كل عشيه جمعه، زیرا هر شب جمعه، يبتدر الدم فرقا من القيامه، خون متفرق بشه و شتاب پیدا میکنه به خاطر ترس از روز قیامت، ولا يرجع الى وكره، به محل خودش، محل حجامت باشه، به محل خودش بر نمیگرده الى غدات الخميس مگر صبح پنجشنبه بعد. خب یبتدر یعنی خون مسابقه راه میندازه، مسابقه همدیگر را سبقت میکنه و سبقت میکنه و دور میشه از محل حجامت. بله، ولی اینجا قرائن موجوده مراد شبه جمعه، چون فرماید پنجشنبه حجامت کنید، اگر شبه پنجشنبه خون متفرق بشه دیگه حجامت معنا نداره در روز پنجشنبه، قرینه وجود داره. خب این یه روایت، خب این روایت اگر درست باشه خیلی معانی والایی در بر داره. چه اتفاقی میفته روز پنجشنبه؟ خون متفرق بشه، خون مثلا فرض کنید، حالا به چه معنا خون متفرق بشه؟ یبتدی رو سبقت میکنه، هم دیگر را سبقت میکنه در روز پنجشنبه، چه اتفاقی میفته؟ ظاهرا این است که مراد این است که خون جذب داخل بدن میشه. چرا روایت تعلیل میاره؟ فرماد یبتدی رو فرقن، به خاطر ترس از روز قیامت این اتفاق میفته. در حالت ترس انسانی که میترسه چی میشه؟ صورتش زرد میشه، بدنش زرد میشه. چرا زرد میشه؟ چون خون جذب داخل بدن میشه و ظاهر بدن کم خون و زرد رنگ میشه، خاطر این جهت جذب داخل بدن میشه. اگر کسی هم حجامت کنه خونی به اون صورت خارج نمیشه و بلکه برای انسان ضرر داره. خب دیگه به آشیانه خودش بر نمیگرده مگر صبح پنجشنبه بعدیست، صبح پنجشنبه بعد به آشیانه خودش، این آشیانه خون کجاست؟ آشیانه خون قلب است، ولی اینجا مراد ظاهر بدن است، همون گونه که عرض کردم مراد ظاهر بدن است، این رگهای موی رگهاست، رگهای ریز که در اطراف بدن مراده، اینها آشیانه است، چون خون در اونجا مکس میکنه و زیاد مکس میکنه. خیلی خوب، البته اون اعتراض اون شخص بر حجامت امام در روز پنجشنبه نشون میده یک نهی یا مشکلی در حجامت روز پنجشنبه وجود داره. خیلی خوب، حالا یا اهل طیره من میکنن یا در روایات عامه نهی وجود داره که آقا اعتراض کرده به امام چرا روز پنجشنبه حجامت کنیم. خیلی خوب، روایاتی هم داریم فرماید بعد از ظهر خون متفرق میشه. روایت طبرسی از امام صادق فرمود انه قال ان الدم یجتمع فی موضع الحجامه، خون در محل حجامت، این آشیانه حجامت، آشیانه خون را این روایت تفسیر میکنه. آشیانه خون یعنی موضع حجامت است. ان الدم يجتمع في موضع الحجامه يوم الخميس، در روز پنجشنبه. فاذا زالت الشمس، وقتی آفتاب زوال کند یعنی زور بشه، تفرق، خون متفرق بشه دیگه، از اون حالت اجتماع خارج بشه. فخذ حظك من الحجامه قبل الزوال، حجامت کن، سهمت از حجامه، از حجامت قبل الزوال بگیر و قرار بده. خیلی خوب، این روایت قبلی را تفسیر میکنه. محل خون یعنی محل حجامه است، آشیانه خون آشیانه محل حجامه است و جمع شدن خون در محل حجامه است. ابتداری که در اون روایت، تفرقی که در این روایت، یعنی از محل حجامت متفرق میشه و دور میشه، مراد اینه. حجامت؟ حجامت عاملی، حجامت عام یا کل موارد حجامت، شاید کل موارد، بیشتر مراد حجامت عام است وقتی مقید نمی کنم. بله، روایت دومی، بله این روایت دیگری هم معید این روایت که فرمود بعد از ظهر خون متفرق میشه. البته بله، یه روایتی است که بله دیگر راجع به پنجشنبه است. فرماید ابن بسطام در طب الائمه از امام صادق قال من احتجم فی آخر خمیس من اشهر، البته این اختصاص داره به پنجشنبه آخر ماه است. من احتجم فی آخر خمیس من اشهر، کسی که حجامت کنه در آخرین پنجشنبه بله از ماه، فی اول النهار سل منه دا سلن، در اول روز اگر حجامت کند، این حجامت بیماری را از بدن بیرون می کند، بیرون کردن است، بیرون می کشد، بیرون کشیدن است. خب این معید این است که مراد بعد از زوال است، شب نیست. اون روایت اول می گفت شب است، ولی روایت دوم می گفت بعد از ظهر است. این روایت سوم هم معید این نکته، مراد بعد از ظهر است، بعد از ظهر مراده که خون متفرق میشه. به همین جهت این روایت سوم فرمود قبل از ظهر، اول روز، اول روز حجامت کن، زیرا حجامت اول روز تسل داء سلا، شاید حجامت آخر روز و بعد از ظهر این خصوصیت رو نداره. علی حال بله؟ نه، زوال، بحث زوال. اول اگر روز را دو قسمت کنیم، قسمت اولش مراده، یعنی تا ظهر. حالا به نظر می رسه اول روز، هرچی اول روز باشه بهتره، چون روایت قبلی فهمد لا یعود الا غدات الخمیس، یعنی صبح روز پنجشنبه خون بر می گرده. خیلی خوب، پس روایت، همه روایات داله بر این است که حجامت پنجشنبه خوبه، نهی به اون صورت وجود نداره. خیلی خوب، پس فقط اون روایتی که بله می فرماید که عامه میگن حجامت در روز پنجشنبه بده، چرا؟ به خاطر این که هارون الرشید در روز پنجشنبه حجامت کرد و مرد. شیعیان میگن که این نشانه خوبیه این حجامت. صلی الله علی محمد. شبها به نظر میرسه حکم روز نداره. چی داشته؟ بله.
بعد گفتم که دکتر یه از گفتم که مثلا که کبدم درگیر شده، دکتر جراح شد. بعد هشت شخص شیردرمانی رو شون نوشتم. هشت شخص شیردرمانی رو انجام دادیم تقریبا توی دیماه پارسال بود.
لیمان پارسال یه گرده زد توی مقتش بعد از دقیقا هشتونی جلسش میدن بعد از اون تهران عمل کردیم مقتشون رو بعد دوباره دکتر باشون پرد درمانی نمشت ده جلسی پرد درمانی رفتن بعد دوباره دکتر گفتن که باید دوباره شمیدرمان رو ادامه بدن به دوز بالاتر که پورت رو داشتن توی سینشون رو که ادامه بدن شمیدرمان رو به دوز بالاتر بعد سه جلسی هم شمیدرمان رو ادامه دادن به دوز بالاتر بعد دقیقا ماه پیش بود ماه پیش دوباره تو مفتشون دوباره یه بوده دیگه الان هم بردیم عمل کردیم الان هم بودم که شما هم بیا نشستم الان ماشین پا داره
الان توده در مغز نداره
جان؟
در مغز توده نداره در مخچه؟
مغز نه مخچه
فقط تو مخچه هست الان؟
نه عمل کردم دیگه
الان دیگه نیست؟
الان نیست نه
کامل
اخیر الان عمل کردم ماشین راهنتن دارم پاهاشون قوت قبل نداره
خیلی خوب حاجب درمان سرطان یه نکته عرض کنم خدمت شما این تجربه بنده ظرف این 30 سال و اندی این شیمی درمانی خودش پخش میکنه اینا میگن آب میکنه آب نمیکنه این پخش میکنه سرطان را در بدن به سبب میتاساز شدن سرطان پخشش میکنه اگر مردم در شیمی درمانی عجله و شتاب نکنن این مشکل سرطان در محل خودش محدود میشه اگر هم میخواد میتاساز بشه فقط در اطراف محل سرطان ولی با شیمی درمانی ببینی یا سرطان تخمدان سر از مغز در میاره سر از کبد در میاره سر از جاهای دیگر میتاساز پخش میکنه در بدن این شما آمار بگیرید تتبع کنید این مسئله ببینید من خودم چون عمری در این راه گذروندم این خودم مشاهده کردم و دیدم هر کی شیمی درمانی کرد این بلایی سرش آمد و مشکلش جدی و حاد میشه خب به همین جهت ما میگیم شیمی درمانی مناسب نیست اگر شخص از داروهای طب اسلامی استفاده کنه و شیمی درمانی نکنه احتمال درمانش و خوب شدنش خیلی زیاده امروزه خوشبختانه افراد زیادی مراجعه میکنن و اظهار میکنن که سرطانشون کاملا خوب شده هر همه انواعش چه مغز چه کبد چه معده چه ریه اینا مراجعه میکنن ما روزانه چند نفر میان و این خبر را اعلام میکنن الحمدلله این معناش این است که این اعتقاد به طب اسلامی داره فراگیر میشه و این اعتقاد داره کامل میشه که اگر مردم این اعتقاد را پیدا کنند و این باور را داشته باشند که طب اسلامی میتونه سرطان را درمان کنه واقعا درمان سرطان در طب اسلامی خیلی راحت انجام میشه ولی این تبلیغ این دکترها و تهدید این دکترها و زجکشی این دکترها بگن شما 6 ماه بیشتر نیستی 2 ماه بیشتر نیستی اینا این کلمات کشنده است این کلمات ضرر و آسیب جدی میرسن حالا ایشون اول حجبر سرطان داشت و در کجا تخمدان بوده اول؟ تروده بوده برای روده را بریدن اول تروده بوده بعد میتاساز زده به کبد بعد هم به مغز و مخچه است برای درمان سرطان مخچه حالا اینشون محل ابتلا نیست چون الان عمل شده و توده مثلا برداشتن احتمال عودش هم هست چون قبلا عود کرده احتمال عودش ولی ما دعا میکنیم انشاءالله هیچ وقت عود نکنن و ایشون سلامتیشون به دست بیاره ما در این صورت میگیم انشاءالله عود نمیکنه دارویی برای مغز نمیدیم تا وقتی که درگیر نشده و مشکل به وجود نیامده دارو نداره نمیدیم ولی داروی خوبی داره همین داروی قطره مرزن جوز جامع با 2 جامع یا با 3 جامع همون قطره چکان با 3 جامع اگر توش حل کنن و در بینی بریزند. اینا من تجربه خودم، سروزه گاهی سروزه تومور مغز را آب میکنن، نیاز به عمل و این حرفا نیست. خیلی مزه جون شامه. ولی حالا ایشون چون ما بنابر این میذاریم که انشاءالله عود نکنه و مخچه مبتلا نشه و مشکلی براش پیش نیاد، بریم سراغ مشکل کبد و روده هم که عمل شده. فقط الان کبد است. برای درمان سرطان به طور کلی داروی ثفاح سه تا میدیم، داروی سلعه سه تا هم میدیم، داروی پیامبر هفت تا، هفت عدد. بعدش هم دستور ورم، دعای ورم که بحث ژل رویال و عسل، و بله بعدش هم داروی جامع امام رضا با آب کاسنی سعدد. این کاسنی حمال این جامع رو به سمت کبد. ما اگر بتونیم به هر منطقه‌ای که به هر محلی که در بدن آسیب داره جامع برسونیم، جامع اونجا را درمان میکنه.
جامع برای کبد سنامکی
سنا برای کیسه صفراست بیشتر، سنا هم شاید، ولی کاسنی خیلی درباره کبد تأثیر زیادی داره. فرماید رگهای کبد را باز میکنه و خلاصه میرسونه. اگر هم چسبندگی و تنگی در عروق کبد هم باشه این میرسونه. خب جامع با آب کاسنی، بله القاعده اینجور افرادی مشکل کم خونی پیدا میکنن و درمانش هم کاسنی، خود کاسنی آسیاب کنم بخور. قرص خون امام رضا و پنج عدد میدیم در این صورت تا هم تقویت بشن و هم کمخونیشون جبران بشه. این درمان سرطان. بله
اسمت زیر آبادی،
اسمت زیر آبادی. بله توان پا هم سویقه به قرص خودی کار را میکنه. سویقه جوی شسته، یکی سویقه جو شسته و سویقه سنجد، اینا تقویت کننده پا هاست. در روایت داره که یون زل القوات فی ساقه این قبطه. سفارش میکنیم هم گوشت با شیر هم بخورن. بله شیره انجیر، انجیر هم خوبه، انجیر هم خوبه.
استاد
برگ چوندر
میدید
به ظرف
پا؟
برای ظرف پا نه، برای چوندر نه.
قبلا قبولی که قصر مردانش برای فلج مغزی استفاده میشه،
برای قبره
فلج مغزی نیستش.
بله برای فلج مغزی هم یه غیره استعمال میشه، مقتضای نص است، ولی تجربه هم نشان داده که تومور آب بکن.
جامع با مرزنجوش بهتر نیست؟
جامع با مرزنجوش هم خوبه، هر دوتا شو بدیم، ولی قطره مرزنجو اثر عاجلی داره. اینایی که حالا توده بزرگ شده داره فشار میاره روی بینایی، فشار میاره روی بقیه اندام مغز و مبتلا به تشنج و مشکلات دیگر، این سریعا توده را کوچک میکنه.
اصلا برای کسی که پاشون از کار میاد پیر مردا پیر زنا زیاد هستن، همین
سویق جو، سویق 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 جو شسته، سویق سنجد، و اگر خون رسانی به پا نمیشه و خون سرده پا سرده، استفاده از داروی جامع با آب انقوزه مفیده، خون را رقیق میکنه. بفرمایید. علیکم السلام.
استاد
عمل جراحی
هم
به مراجعه
به تصادف
شده؟ آره اون هم هست.
استاد عمل جراحی بنده تقریبا از حدود شاید 8 سال پیش مشکلات روحی شما بیم که وسواس زیادی داشتم. من تا 3-4 سالشون هم گم بودم، از شهرم که حرکت میکنم تا اینجا برسم 3-4 بار تو مسیر هی زنگ بزنم، رسیدی نرسیدی، میرسیدم گم، خونه پردیسان بود، دوباره زنگ بزنم، دوباره میرسیدم پردیسان، باز زنگ بزنم. این وسواس فکری درشون بود.
استرس داشته.
پارکینسون دارم الان تا 2-3 سال از عدم تعادل در راه رفتن و لرزش دست. فراموشی تو این چند روز گذشته خیلی فراموشی شدید گرفتن، خاطرات گذشته بعضا تو یادشون میاد الان دیگه وضعیت فعلی رو تقریبا مثلا نهار میخورن یه ساعت میگه به من میفهمم من نهار ندادی خدمتتون عرض کنم وضعیت به انگار که بعضی از مردگان رو که مثلا واردن به رحمت خدا رفتن یا بعضی مثلا فلانی اینجا بودش الان کجا هست هزیان و کلمات مربوط چه تو خواب چه تو بیداری خدمتتون عرض کنم مثلا چند روزی دو روز پیش نون برای صبحانه آورده بودن نون رو انداختن که دستمال کاغذی برشان داشت مثلا گردو گذاشتن که بخورن یعنی یه کارهای اینطوری اندا برای کارا با درس انگاه که ایسی میخواد تو هوا بگیرن مثلا میخوام بنویسن انگاه که خودکار عصبانی و دلپوره و استراب عدم توجه در امانه میگه نماز میخواه یه با دورکتی میکنه یه با هیرکتی میخواه تیمم میکنه مست پا میکشم امروز صبح هم بودن تهران که بستری بکنیم بیمارستان یعنی که الان دو تا مشکل جدی یکی تنفسون و عدم تعادلشون هست یکم این وضعیت آشفتگی
یکی آلزایمر
و وسواس فکری این دو تا الان میگم خیلی بعد هفته گذشته ما دو تا دکتر رفتیم هم برای پارکینسون هم برای وسواس هر دو تا رو با هم دارو دادم ما از شنبه که شروع کردیم اصلا انگار که آلزایمرشون از شنبه شروع شد یعنی با خوردن اینها کلا سیستمشون اصلا به هم ریخت که الان یکی دو سه روز یکی دو سه روز داروها هم قطع کرد یعنی هیچ چی الان نمی میگم امروز هم بودیم که بیمارستان تهران بیمارستان اعصابدارون بستری بکنیم که دیگه گفتن خدمت حضرت عالی
برای پارکینسون این مشکل پارکینسون و مشکل آلزایمر این منشأش کوچک شدن مغز است و جمع شدن مغز البته انسان تا 40 سالگی مغزش رو به رشد است و بزرگ شدن است از 40 سالگی به بعد این یا متوقف میشه رشدش یا شروع میکنه به کوچک شدن حالا علل و عواملی ممکنه در این مسئله تشدیدش کنه و تسریعش کنه مثل استرس و امثال اینها خب حالا ما میخواییم مشکل مغز را حل کنیم در پزشکی امروزی قانونشون اینه میگن مغز قابل رشد نیست مغز اگر کوچک بشه چون اینا معتقدن سلول های مغزی نه قابل تبدیل و نه قابل تقسیم نه بیشتر میشن نه جایگزین میشن ولی سلول های باقی بدن جایگزین میشن و تقسیم میشن ولی سلول های مغزی معتقدن که قابل تقسیم و تبدیل نیست جایگزین نیست خب ما به تبع روایات یه اموری یه چیزهایی مغز را زیاد میکنه و باعث رشد مغز میشه اولین اینها روغن بنفشه پای کنجد میگن تعداد زیاد نمیشه
تعداد زیاد نمیشه حجم سلول زیاد میشه یا کم میشه
بله
حجم سلول عصبی کم میشه یا زیاد میشه
بله
تعدادش زیاد میشه نه ثابت
خب اگر اینجوری که شما اگر اینجوری که شما میفرمایید بس آلزایمر درمان میشه پارکینسون درمان میشه ولی این را قبول ندارن میدونم یعنی سلول اگر کوچیک بشه نمیتونن بزرگترش کنن
چرا فقط محتواش با تغذیه یا با دوایی که از دارید
نه میخوام بگم در طب جدید نمیتونن این کار را بکنن در طب جدید شیمیایی نمیتونن این کار را بکنن در طب مدرن آیا میتونن سلول رشد اندازه سلول را بزرگتر کنن ندارن چون درمان پارکینسون ندارن درمان البته ما روایات ما فهمد یزیدو فی دماغ مغز را زیاد میکنن این تعبیر یزیدو ظاهرش تعداد زیاد میکنه هم تعداد زیاد میکنه هم ممکنه حجم هر دو
حجم زیاد
میکنه خب کی میگه دکترای امروزی میگن معلوم نیست درست میگن اینه که شما میفرمایید چیزی که دکترها میگن، چیزی که دانشگاه‌های پزشکی میگن، ولی چیزی که روایات ما میگه، میگه زیاد میکنه یا زیادو فت دماغ
سلولا چرب میشن حجم سلولا کاهش بده.
خب کی میگه؟ ببینید یک کسی ضربه مغزی میشه، یک کسی ضربه مغزی میشه، اینا میگن راه چاره ای نداره، چون سلولاش تلف شده بر اثر ضربه، تلف شده و قابل جبران نیست. ولی ما میاییم دارو میدیم جبران میشه، دارو میدیم حالت عادی پیدا میکنه. خیلی کار نداریم، حالا خیلی معتل این چیزا نیستیم. ما تابع روایات و اهل بیت هستیم، هرچی دنیا و غرب هرچی میخواد بگه، برای خودش خوبه. اگر راست میگن بذار درمان کنم پارکینسون، نمیتونن. اگر راست میگن بذار الزایمر رو درمان کنن، نمیتونن. ولی ما میتونیم. خب یکی روغنه بله برای ترمیم مغز، یکی روغن بنفشه پای کنجد و دیگری داروی عقل است. البته ما این اسم این دارو عقل گذاشتیم، ولی در روایات این موادش به عنوان تکمیل و زیاد کننده مغز است. مغز را زیاد میکنه، مغز انسان را زیاد میکنه و به تبع قدرت درک و عقلش را زیاد میکنه. پس یه داروی روغن بنفشه پای کنجد، یه داروی عقل، یه داروی جامع امام رضا با آب مرزنجوش. این هر مشکلی جامع حمالش مرزنجوش را میبره به سمت مغز و مشکل مغز را برطرف میکنه. جامع با آب مرزنجوش، این برای ترمیم مغز. و بله جامعه پنج تا نوشتم، یه داروی پیامبر، داروی پیامبر هم هفت عدد. حالا میایم صرف سمت الزایمر. برای الزایمر داروی حافظه، داروی حضرت امیر، داروی حافظه، این سه عدد ها. حالا میدم، حالا نمیستم، این فقط برای ترمیم مغز بود. خب یه داروی حافظه داریم، یه داروی ابن مسعود. خب جامع ابن مرزنجوش هم این مشکل داره، این فایده داره. یکی هم سایق کدو، چون کدو با اثر رشد مغز میشه. حالا ایشون علاوه بر این، چون پارکینسون داره، لرزش داره، برای جبران این حالت و درمان لرزش یکی تقویت عصب دو عدد یا سه عدد، دیگری سویق جو شسته و نشسته است، یکی دیگر هم سفارش میکنیم گوشت با شیر بخورن، گوشت را با شیر بپزند و بخورن، با امید خدا انشاءالله درمان بشن و از این حال خارج. داروی فشار خون هم، داروی فشار خون هم هست. علاوه بر این داروی صفرابر، چون عصبانی میشن، دو عدد سرد کننده، دو عدد. این داروی صفرابر سرد کننده توجه داشته باشید، داروی صفرابر و داروی سرد کننده ترمیم کننده مغز هم هست، چون عمده صفرابر خرفه است و خرفه در روایت ما هیل مکیسه، یعنی عقل را رشد میده، مغز را رشد میده. بله سرد کننده هم همین جوره، اینا هم جلو عصبانیت و پرخاشگری و ناراحتیش هم میگیره. کلن برای عصبانیت مفیده. خب داروی هوش هم خوبه، یه قطره سداب سرکه احتمال آسیب جن خیلی اینجا روشنه، و داروی بخوره حضرت مریم اسمشون متحری انشاءالله. قطره مرزنجون جامعه هم گاهی میدیم.
دیابت هستن ندونم من مرخص میشم از
بابت باشه شما.
استاد اینا که چند تا مریضی دارن، هم فشار خون، دیابت، پارکینسون و و و، اینا میگید کدوم اول شروع کنن؟
همه با هم، همه با هم
زیاد نمیشه در روز با هم چهار پنج؟
قند، برای قند، داروی قند، یکی داروی قند بالا، قند زرد مرکب چهار و قند جدید. شما
خامل میخوام که کامل حل بشه، میگه شده روی اینها نیست، میخوام بیان کامل عرض میشه و از گردن به پایین دیگه اعضایش نکنی نمیخورن، شکل جمع نداره و بعد از شش تا یه مقدار دستهاشون رو خراب میتونن، یه مقدار بالا میرنیم، انگشتان هم دارن اون لحظه که انتقاب هاشون مفته انقدر زدن به این طرف و اون طرف که انگشتان هم همه شکست از موقع متوجه نبودن و الان حتی انگشتان رو تمام نمیتونن بدن. سه تا مشکل دارن الان. مشکل اولشون الان بحث متن خارشونه و مشکل دومشون بحث انگشتانشونه که تمام نمیتونن بدن و کامل صاف مونده و مشکل سوم که بیشتر همه اذیتشون میکنه بحث زخم بستری که گرفتن و این زخم بستر به استخوانشون سه استخوان هم در ذره داره از بین میمونه.
بله، برای قطع نخاعی ها درمان، البته اینایی که آسیب نخاعی میبینن دو جورن، یه عده نخاعشون آسیب میبینه، یه عده هم نخاع کاملا قطع میشه. اینایی که نخاع صرفا آسیب میبینه و قطع کاملا قطع نمیشه، اینا زودتر درمان میشن، خصوص اگر یه حسی در پا مثلا در دست داشته باشن یا بتونن مثلا مختصری انگشتبار را حرکت بدن. گاهی نه کاملا قطع میشه، ظاهرا این مورد جزء مواردی که کاملا قطع شده. بله، حس در پاها وجود داره، یا حس یا حرکت انگشتان به اندازه کم. بله، بالاخره ولی اگر هیچ حسی وجود نداره و کنترلی بر مدفوع ادرار وجود نداره و هیچ حرکتی در پاها وجود نداره، این نشون میده که یک آسیبش خیلی جدیه یا اینکه قطع کاملا قطع شده. خب برای درمان این حالت، برای درمان این حالت و این مشکل، یکی روغن بنفشه و یک کنجد. چون روغن بنفشه در روایات ما میفرماید که یجری فی العروق، یعنی این خاصیت داره که در رگها جریان پیدا میکنه و کار ترمیم انجام میده. بله، و یفتح السداد، راه بسته شده را باز میکنه. بله بله، و چون این حالت یه جور فلجیه، ما داروی فلج میدیم، یکی قطره مرزنجوج جامع، قطره مرزنجوج جامع و دیگری داروی شافیه حضرت موسی بن عمران با آب مرزنجوش، این هم داروی فلج است، این یه جور فلجی است و این درمانش داروی پیامبر 10 عدد برای قطع نخاعی میدیم. بعد در مرحله بعد از تقویت کننده ها مثل سویق جو شسته، مانند سویق سنجد و مانند گوشت و شیر، گوشت و شیر. بله، حالا ما یکی یکی می نویسیم، حالا اولین ممکنه نیاز پیدا کنن تکرار کنن. یه دارویی هم هست و اون این است که 40 تا روغن، 40 روغن، هر چی باشه مهم 40 روغن، 40 روغن روی محل آسیب بمالند. روغن سداب، روغن مرزنجوش، روغن حنا، روغن دارچین، روغن های روغن خردل، روغن کنجد، روغن سیاهدانه، روغن های دیگر، تا 40 روغن روغن ها را جمع کنن، به خصوص این روغن هایی که در روایت وارد شده، 40 تا روغن جمع کنن و محل آسیب بمالند. برای زخم بستر هم داروی جامع امام رضا با عسل، این خیلی سریع زخم بستر را درمان میکنه. حالا 5 عدد نوشتیم، اسمشو فاطمه صدیقی شافیه 12 ماه هست. جامع خوب نبوده.
که بیا بخشی من رو
خیلی مورد داشت قطع کامل هم درمان شده آجا
خانم وقت مردم آقا بسر آجا با یک سالگی را افتادن به سه سالگی هیچ مشکلی تو رفتنشون نداشتن اما از سه سالگی به بعد یواش یواش رفتنشون مشکل پیدا میکنه ضعیف میشه تو کارهاشون کلا تو حد زدن همه یواش یواش از اون حالت نرمال از خودش پایین‌تر میاد هرچی ام آر آی و نوار مغز و نوار قلب همه هم انجام دادم تمام آزمایش‌ها گفتن که مشکل نداره کار درمانی گفتار درمانی انواع درمان‌ها انجام دادنش تأثیری نداشته تا تو آزمایش ژنتیک گفتن که این بیماریش پالوپلیجیه اسپاتیک ایره اسمشو درست بخونم تو دهه محرم هم اومدن اینجا به مثل این مطلب اومدن شما تشریف نداشتید یه سری از داروهای اسلامی اینجا گرفتن ولی خب بازم فایده نداشت حتی یک کمی از اون دوستان از اون نرمالی هم از اون هم که بوده یه ذره حتی ضعیف‌تر شده وقت شبا موقع خواب دم خورشک زیاده وقت یه سوال هم که پدرشون داره اینه که آیا بچه بعدی هم باید به این مشکل مبتلا میشه یا این چیز مخصوص خود این بچه
داره الان مشکل مغزی هم داره؟
نه
هوشش مشکلی نداره؟ صحبت میکنه عادی؟
آرام خیلی آرام
آرام صحبت میکنه؟ یعنی به زور؟
آره
خب مشکل صحبت. حرکتی داره؟
حرکتیش مشکل داره بلند سایی کلن با بودست استفاده میکنه بلند شده بعد دیگه شبا بودن بودشه و سیزا
بودن نه یکم بلند شو بینم وقت دفعگی این مشکل براش پیدا میشده یا آرام آرام؟
آرام آرام هم دوری هم داره بدتر میشن بابا نه که پاش میداره بزنی
در خواب هم میپره؟
نه
نه دیدی تو خواب بپره؟
نه نه پریده فقط دندون قروچی میره
خواهم دندون قروچی میره خب این مشکل الان متاسفانه شایع شده فلجی ما اعتقادمون این است که تمام این مشکل و مشکلات مشابه این مشکل معلول درمان سرفه است استفاده از داروی سرفه مردم را به فلج و انواع فلج و ام اس و میوپاتی و نوروپاتی و توشن و ای ال اس و ام اس و امثال اینها مبتلا میکنند درمان سرفه است شایع هم شده خیلی ها مثل بینی بچه سالم صحیح سالم بعد از یه سال یا دو سال یه دفعه این حالت برایش به وجود میاد و توان خودش رو از دست میده بله؟ این درمان یه نوع از فلج است. ما اینا رو همه داخل تعریف فلج بکنیم درمان فلج هم یکی قدره مرزنجوش جامع دیگری شافیه موسی بن عمران با آب مرزنجوش داروی پیامبر
چند عدد
استاد؟ 7 عدد
استاد معنی که گفتید 7 عدد خبری گفتید 10 عدد چیه؟
خب اینا که بیماره سختری ما 10 عدد میدیم ممکنه اینا احتیاج نیاز به استفاده مجدد یعنی 7 عدد دیگه افرادی ممکنه نیاز پیدا کنند ولی حالا ما ابتداعاً 7 تا میدیم به جهت اینکه این داروی خورده کمیاب هم هست بله این داروی پیامبر 7 عدد بلا اگر کسی قدرت داره از این استفاده کنه اگر کسی توان داره و میتونه داروی حضرت محمد به مقدار زیاد استفاده الله بنده خودم شاهد هستم چگونه بیماری های سخت را معجزه آسا درمان میکنه سرطان و غیر سرطان و ام اس و نمیدونم وران اگر کسی میتونه تهیه کنه خوب بشه تهیه کنه و استفاده کنه علاوه
اگر امکان تهیه باشه کم نباشه چند
ما میگیم اینقدر بخوره تا پاشه. خب این راجع به این شافی هم در این زمینه خیلی موثره و توصیه میکنیم غذایش را گوشت با شیر خورید. قبل از دار جامع شافیه، شافیه مصعب عمران با آب مرزنجوش. خب گوشت را با شیر هم باید بخورن. سویق جو شسته برای تقویت پاها. سویق سنجد هم همین خصوصیت داره. اینجا قرص خون هم لازمه. بله قرص خون هم اینجا لازم است. خب این داروها را انشاءالله البته نیاز به قطره سداب سرکه هم داره. سداب سرکه چون احتمال آسیب جن اینجا خیلی موجهه. داروی بخور هم بله؟ چرا بخور و قطعه سداب سرکه هم اضافه کردیم.